أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسرع خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضر من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات بما في الأرض وأسرع عليكم نعمه ظاهرة بباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. بعد از این که فرمود ما به لقمان حکمت دادیم، گوشه هایی از کلمات حکیمانه اون حکیم را ذکر فرمود. در ضمن نقل کلمات حکیمانه اون حکیم، معارف الهی خود را سایه افکن اون حرفا قرار داد و فرمود خدای سبحان مسیر محل سیرورت و بازگشت همه شماست و اگر یک خصلتی چه حسنه چه سیئه کم باشد و سبک باشد و در دورترین نقطه باشد در تاریکترین نقطه باشد محجوب باشد در هر شرایطی باشد خدا او را می‌آورد. این آیه انها ان تکم اسقال حبتن را که ظاهرش مربوط به سیئه یا حسنه است برخی از اهل معرفت توصیه دادن به رزق هم رسوندن که اگر روزی کسی در جای دور باشد یا کم باشد یا ضعیف باشد خدا او را می آورد. اینها تمثیل است نه تأکید. هر چیزی را که ذات اقدس اله بخواهد حاضر کند میتواند چه حسنه و سیئه باشد چه رزق باشد چه مسائل دیگر. در سوره مبارکه انبیا مطلبی را که فرمود نشون میدهد که ناظر به مسئله سیئه و امثال آن است. در سوره مبارکه انبیا آیه 47 این است و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبة من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. این نشون میدهد که ناظر مسئله سیئه و خصلت‌های بد هست. مشابه این درباره حسنه هم صادق خواهد بود، مشابه درباره رزق هم صادق خواهد بود، ولی سیاق آیه مربوط به مسئله حسنه و سیئه و امثال ذلك است، مربوط به پاداش و کیفر صحنه قیامت است. مطلب دیگر در جریان وصیت لقمان که فرمود ان اشکر لی و لوالدیک، مستحضری که والدین حقیقی انسان وجود بارک پیغمبر و امیرالمومنین علیهم السلام هست، یعنی نبوت و امامت اینها والدین انسان هست که حضرت فرمود انا و علیم ابوا هذه الامه. روایات ملاحظه فرمودی در تفسیر شریف کنز تطبیق شرط این انشکر لی بر والدک را بر وجود مبارک پیغمبر و از سهلیل این حق است برای این که والد حقیقی و مربی حقیقی و معلم حقیقی این بزرگوارند و این هم کاملا قابل تطبیق است. مطلب دیگه این که فرمود وصبر علی ما اصابک، این انزاله که چه اشاره باشه به کل واحد از اینها، چه اشاره باشه به خصوص صبر، تعبیر به هازا نفرمود، به ذالک فرمود، چون بعید المنال است. صبر یه فضیلتی نیست که در دسترس هر کس باشد. ببینید با هر حادثه بسیار از افراد از جا در میرند، در حالی که اینها همه آزمون است، یه حسابی است، کتابی است. یه چند روزی انسان در فراز است، چند روزی در فرود است، چند روزی احترام است، چند روزی اهانت است، همه اینها امتحان است. با یه احترام انسان فخورانه و مختارانه زندگی کنه، با یه حادثه فوراً از جا درده این هیچ کدوم درست نیست، همه اینها امتحان است. فرمود بس بر علام و اصابکه این نظامکه نفرمود این نهازا، اگر می فرمود این نهازا خواه به کل واحد برمیگشت درست بود، خواه به اخیر برمیگشت درست بود، اما غالبا این رو به خصوص اخیر ارجاع دیدن، با اینکه خیلی نزدیک است نفرمود انهو یا این نهازا، فرمود این نزالکه، چون صبر بعید المنال است. این نزالکه من عزم الامور، عزم الامور را قبلا ملاحظه فرمودید، یعنی من الامور التي يجب ان يعزم عليها، که انسان باید جدا تصمیم بگیرد. یکی از مصادر عزم الامور این است که شما ملاحظه فرمودید، میگن که شریعت یک عزائمی دارد، یه رخصی دارد. ان الله سبحانه و تعالی یحب ان یؤخذ به رخصه کما یحب ان یؤخذ به عزائمه، اون واجبات و کارهای حتمی را میگن عزائم الهی، اون مباحات را میگن رخص الهی. خدا دوست دارد که به مباحات او هم توجه بشه، همونطور که دوست دارد به کارهای حتمی او توجه بشه. این من عزم الامور ممکن است که به عزائم الهی برگردد، یعنی از حکمهای سزاد اقدس اله دستور قطعی داد. مطلعه بریان است که همه انبیا دارای عزمن، اما این پنج بزرگوار یه سمتهایی دارن، مبارزاتی دارن، جهادی دارن و تحملهای سختی رو داشته باشن. از این پنج بزرگوار یعنی وجود مبارک نوح، وجود مبارک ابراهیم، وجود مبارک موسی و عیسی، وجود مبارک رسول خدا علیهم السلام تعبیر به اول العزم می شود، با اینکه همه انبیا دارای عظیمتن. آیه پایانی سوره مبارکه احقاف این است: فصبر کما صبر اول العزم من الرسل. اونها صبر کردن، اصولا صبر من عزم الامور است، و اگر کسی بداند که هر حادثه پیش می آید امتحان است، فوراً صحنه را ترک نمی کند، عصبانی نمی شود و از خود غفلت نمی کند. بمانند همه این شرایط واقعاً امتحان الهی است. البته بعد این درست است، اما ملاحظه فرمودید تو فقه شرط عامل معروف و ناهی از منکر عادل بودن نیست، اون شرط کمال است. اگر گفتن لا صلات الا جار المسجد الا المسجد، این با لا صلات الا به فاتحه از کتاب یا لا صلات الا به طهور فرق میکند، اون شرط کمال است و این طهارت و فاتحه از کتاب شرط صحت است. اگر گفته شد که عامل معروف خودش باید عامل باشد، ناهی عن منکر خودش باید منتهی باشد، اینا شرط کمال است، وگرنه بر همه واجب است که جلوی فساد را بگیرند. اگر فرمود اقم الصلاة بعد فرمود و امر بالمعروف، یعنی اگر بخواهید عمل معروف شما نهی از منکر شما اثر بکند، شما باید خودتون واجد باشید. یه حساب است که وظیفه بین ما و خدای ما چیست. این همان آیه است که فرمود اگر کسی دیگران را امر بکند و خودش معتمر نباشد این عاقل نیست. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. یه انسان عاقل دیگری را از خوردن سم باز می دارد و خودش سم می خورد. این خب عاقل نیست. این بین خود به خدای خود. یه مطلب این است که اگر دیگری گرفتار فساد هست این شخص بر او واجب است که جلو او را بگیرد یا نه؟ بله بر او واجب است. غرض این است که در امر معروف نهی از منکر عدالت شرط نیست و اون روایات یا آیاتی که هست ناظر به شرط کمال است نه شرط صحت. درباره خودش درسته دیگه، درست فرمود. فرمود من هیچ یا شما را نهی نمی کنم مگر اینکه پیشا پیش خودم منتهیم، پیش وقت شما را امر نمی کنم مگر اینکه پیشا پیش خودم معتمرم. خب درسته دیگه، نه تنها معصوم، عادل هم همینطور است. عادل کسی است که وقتی دیگران را امر معروف نهی از منکر می کند خودش هم عمل می کند. اما این شرط کمال است. اینطور نیست که حالا اگر کسی خودش عادل نبود دیگری که دارد گناه میکند بر او امر معروف و نهی از منکر واجب نباشه. این طور نیست. خب فرمود به این که ولا تسعر خدک الناس. کلمه تسعیر و تسعر و اینها در قرآن کریم یک جا استعمال شد، اون همین آیه است. صورت برگردوندن، گردن کشی کردن، در راه رفتن، اینها منهی است برای اینکه مختالانه و فخورانه در جامعه به سر بودن. بعضی از مراحلش مکروه است یا خلافش مستحب است و اون این است که خدای سبحان خود را به علی عظیم وصف کرد. در قرآن دارد به هو العلی العظیم. همین علی عظیم متکلم قرآن کریم است. وقتی قرآن کلام خدایی است که خدا علی عظیم است این کتاب می شود عظیم. لذا یکی از اسمای حسنای قرآن همین عظمت است و قرآن عظیم. مطلب سوم آن است که هر پیامبری دین و اخلاق و سیره و سنت و سریره و برابر کتابی است که از طرف خدای سبحان آمده. و اگر درباره وجود مبارک پیغمبر وارد شده است که کان خلقه القرآن، این مختص اون حضرت نیست. موسی کلیم کان خلقه التورات، عیسی مسیح کان خلقه الانجیل، وجود مبارک داوود کان خلقه الزبور، وجود مبارک ابراهیم کان خلقه الصحف. هر پیامبری هر کتابی که آورده برابر همون کتاب عقیده دارد و اخلاق دارد و عمل دارد و عمل معروف نهی از منکر. خود ذات اقدس اله انبیا را مخصوصا روز مبارک حضرت را دستور دادن که به اخلاق الهی متخلق بشین. اخلاق الهی را کسی نمی فهمد چیست مگر این که پیامبر باشد و اهل بیت به وسیله پیامبر اینا را می فهمد به مردم می کرد. در باره پیامبر وارد شده است که یکی از برجسته ترین اخلاق او و روش او این بود که وقتی با یه مخاطبی حرف میزد با تمام چهره رو نگاه میکرد حرف میزد. اینطور نبود که نیم رخ نگاه بکنه، یه گوشه چشمش جای دیگه باشه، یه گوشه چشمش به مخاطب. این که داره مصاحبه میکنه یه گوشه چشمش به مخاطب است، یه گوشه چشمش به دوربین، این متخلق و اخلاق رسول نیست. این دوربین رو میخواد، عکس خودش رو میخواد، نه ادب محاوره را، ادب مصاحبه را. اگه کسی داره با آدم حرف میزنه، آدم با او حرف میزنه، دیگه نباید یه گوشه چشمش به او، یه گوشه چشمش به دوربین. حضرت وقتی با کسی حرف می‌زد با تمام روح او رو نگاه می‌کرد. خب این رو پیامبر از کجا یاد گرفت؟ این خلق پیامبره. این رو از ذات اقدس اله یاد گرفت. و این است که خدا وقتی که می‌خواد جواب کسی را بدهد نیم روح حرف نمی‌زند، کسی نیم روح ندارد، با تمام هویتش پاسخ افراد را می‌دهد. این که فرمود ازا سألک عبادی انی فی انی غریب اجیب و دعوت الداع، نه یعنی یه گوشه حواسم جای دیگه است، یه گوشه پیش شما. اگر در دعاهای شبهایتون گفتن 10 بار این ذکر را بخونید، یا دائم الفضل علی البرده، یا باسط الیدین بالعطیه، یعنی خدا اگر بخواهد چیزی به کسی بدهد با دو دست بی دستی میدهد، کلتا یدیه، یعنی او که دست ندارد ولی محترمانه میدهد، نه اینکه با یک گوشه انگشت یا یک گوشه دست یا یک دستی با آدم بدهد. اگر بخواهد با آدم نگاه کنه، با تمام هویت نگاه میکنه، بخواهد چیزی با آدم بدهد دو دستی میدهد، یعنی با تمام کرامت عطا میکنه. منتها را گیرنده یا آینه ضعیفی است به اندازه خودش همون جمال الهی را زیارت میکنه و به اندازه خودش از اون دو دست مبسوط عطا دریافت میکنه. مثل اینکه هزارها آینه در برابر آفتاب هست، آفتاب که طلوع کرده این تو نیست که برای آینه زید یه خورده خودش نشون بده، برای آینه عمل یه قدر دیگر. آفتاب با تمام چهره بیرون می آید، منتها این آینه ها این ظروف مختلفند، یکی کوچکه یکی بزرگه، یکی مهذبه یکی مقعره. اینجاست که میگن هر کس خدا را به اندازه خود می شناسد با علم شهودی با علم حضوری. رضا نست که ذات اقدس اله با تمام هویت جواب میدهد. اگر چیزی را خواست عطا کند با دو دست بی دستی عطا میکند، او باسط الیدین بالعطیه است. وجود بارک پیغمبر همین اخلاق داشت، وقتی با کسی سخن میگفت با تمام چهره او نگاه میکرد، با او مخاطب بود. این میشه اخلاق الهی. اینا اولوالعزمن در حقیقت. ولا تسعر خدک للناس بلا تمشه فر ارده مرحا. در سوره مبارک اسراء قبلا خوندیم که انک لن تخرق الارضه و لن تبلغ الجبال طولا که گذشت. اینجا هم گفت تکلیفی دیگه، منتها وقتی قرآن کریم از لقمان در نقل میکند بفرماد ما به لقمان حکمت دادیم، اینا رو ذات اقدس را امضا کرده است دیگه. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. مرح اون فرح باطل است. دو نهی است و دو علت، یکی تسعیر چهره است، یکی مشی مرحانه و خوشحالی بیجا. دو علت هم ذکر کرده است، منتها این دو علت مطابق با دوتا معلول نیست، یعنی لفظش مرتب نیست. ولا تسعر خدک للناس، این فخر فروشی است. باید بفهمد ان الله لا يحب كل فخور. ولا تمشی فی الارض مرحا، اون خیلا و خیال زدگی راه رفتن اون مختار است، که بعد بفرماید ان الله لا يحب كل فخور مختار. لکن برای رعایت فواصل که ما را ختم می شود، نظیر لطیف و خبیر از بل امور و مانند آن، این فخور را که علت اولیست این را آخر ذکر کرد، مختار را که علت دومیست اول ذکر کرد. خب فرمود در مشی زندگیت، خط مشیت در راه رفتنت معتدل باش و صدا را بلند نکن. گاهی انسان تو لبه دستور دادن تلبیه را بلند کنید، در مراجعات هایی که برای بیدار کردن مردم بود سابق از آن گفتم، گاهی بگم برای قرائت قرآن صداتون را بلند کنید، اینا هر کدوم دستورهای خاص است. اما در شرایط عادی فرمودن بسید معتدل حرف بزنید، دائی ندارید داد بکشید. چرا انکر الاسواد صوت حمیر است؟ برای اینکه او در نهیقش خیلی صداش بلنده. سخن از خوبی و بدی صدا نیست که بگیم بلبل صداش خوبه حمار صداش بده. برای اینکه خب اصلا شهر میکشده ما اینقدر فریاد نمیزنه، همه حیوانات بالاخره صدایی دارن، صدای حمیر از همه بلندتره. این انکر بودنش برای ارفع بودنش است، نه برای اینکه صدا گوش نواز نیست، گوش خراش است. خب پس انکر بودنش برای این است که عرفه است. اگر صدایی بخواهد اعرف باشد باید اخفض باشد. این همین است که فرمود وقت زد من سلده که عرض زد اسباب میشه اعرف الاسباب. سخن از نغمه خوب و نغمه بد نیست تا بگیم بلبل نغمش خوبه، نهیق حمار نغمش بده. سخن از بلندی و کوتاهیه، سخن از افراط و تفریط. و حمیر هم به تعبیر جناب زمخشری در کشاف نه تنها صوتش مورد نفرت است، نام بردنش هم روا نیست. لذا به تعبیر زمخشری در کشاف مفتح طبیل الاذنین اسم حمار رو هم نمی‌گذارن. خب اما این که فرمود ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض، چون این سوره در مکه نازل شد، عناصر محوری سوره مکه اصول دین است، توحید و وحی نبوت، اینها برهانیان. این برهان را اول ذکر می‌کند، قبلا هم مشابهین را ذکر فرمود، یعنی آیه 10 بود که خلق السماوات، الان که برای شما مسخر کرده است، چیزی در عالم نیست که در دسترس شما نباشد. شما هم می توانید از آسمان بهره بگیرید، هم از زمین بهره بگیرید، همه اینها رو خدا مسخر کرده، منتها یا رو مبنای عادی یا غیر عادی. اگر مبنای عادی باشه بر اساس علم حسی و تجربی، شما می توانید دسترسی پیدا کنید، از زمین استفاده کنید، از کواکب استفاده کنید مانند. یا به طور غیر عادی است که برای سلیمان سلام الله علیه مسخر کرده، همون سخن در لحظیت تجدید به امرهی، اونجا دیگه غیر عادی است، نه محال عقلی است، برخلاف عادت است، میشه معجزه. هر جا او اراده بکند این ریاه حرکت میکند. پس اگر چونچه تسخیر به طور عادی باشه میشه حسی و تجربی و علمی، اگر برخلاف عادت باشه نه برخلاف عقل، میشه معجزه. همین تسخیر را برای وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه صورت امر ذکر که اینها به امر او حرکت میکنند. البته اینم تسخیر الهی است، خدای سبحان اون را مسخر کرده که به دستور سلیمان حرکت کنند، یا برابر نظام علمی است، بالاخره راه دارد. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، نعمتهای فراوان خدا به شما داد. حالا اگه کسی نخواست یا مدیریت نداشت یا تنبلی کرد و از خودش اراده نشون نداد تا از نعم الهی استفاده کند، دیگه به سوء عمل خود او برمیگردد. وگرنه همه نعمتها را ذات اقدس الله به انسانها داد. و اسبغ یعنی شاداب کرد. اینکه میگن مستحب بس وضوع اسباغ باشد یعنی شاداب. اینجا فراوانی نعمت را، نه اصل نعمت را، نه تنها رزق داد برای رزق فراوان داد، نه تنها نعمت داد، نعمت فراوان داد، نعمت ظاهری داد، چه در زمین چه در آسمان، نعمت باطنی داد، وحی و نبوت و علم را به وسیله قرآن و اهل بیت برای شما آورد. همین ها نعمت های باطنی هست، همون ها نعمت های ظاهری هست، به صورت وفور در اختیار شما قرار داد. انعمه نیست، اسباب یعنی فراوانی و شادابی. و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، این برهان. ولی برخی ها چه تابع چه مطبوع اینا با تقلید سخن میگوید. در سوره مبارکه حج مبسوطن این دو بخش گذشت، یعنی انسان اگر مقلد است باید در تقلید محقق باشد، اگر مطبوع است باید در مطبوع بودن محقق باشد. سوره مبارکه هر که بحثش قبلا گذشت، آیه 3 و همچنین آیه 8 و 9 درباره اینکه دین باید تحقیقی باشه. بالاخره انسان اگر بخواهد به گمان و مظنه عمل کند، این گمان و مظنه باید پشتوانه یقین داشته باشد. این گفته شد ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحج، برای اینکه حجیت زن به دلیل قطعی برمیگردد. یعنی وقتی که ما به شریعت مکلفیم، دسترسی به یقین نداریم، یا باید معاذالله رها کنیم، یا باید به وهم و اینا عمل بکنیم، اینا که باطل است، پس اگر به چیزی مورد مظنه ما شد، ظن خاص نه ظن غیر معتبر، باید عمل بکنیم. خب خبر واحد ظن نیست، خود خبر واحد بیش از مظنه افاده نمی کند، اما پشتوانه یقین دارد. بالاخره ما یقین داریم که شریعت هست، تکلیف هست، ما دسترسی به واقعی نداریم، باید مظنه عمل کنیم. پس این مظنه پشتوانه یقین دارد، ظنیت طریق منافی با قطعیت حکم نیست. هر مظنه بالاخره باید پشتوانه یقین داشته باشد، اگه پشتوانه یقین ندارد حجت نیست. خب فرمود مردم دو قسمت، بالاخره مردم یا تابن یا متبوع. اگر چنانچه تابعن، این تبعیتشون باید تحقیقی باشد. اون مقداری که تبعیت او را تصحیح کند خدای سبحان به او معرفت داده است. اگر در تولید هم مقلد بود، در پیروی هم مقلد بود، در تابع بودن هم تابع بود، این در قیامت مسئول. اما اون که متبوع است، در متبوع بودن و مطاع بودن باید محقق باشد. اگر یه عده دنبال او راه افتادن، این از فرصت استفاده کرد، خود را متبوع تلقی کرد، این در قیامت مسئول. آیه 3 سوره مبارکه حج این است که ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم، و چون بغیر علم است، و یتبع کل شیطان مرید. مرید یعنی متمرد، مرد جمع مارد است، نه معنی مرید. شیطان مرید است، متمرد است. شیطان مارد است، متمرد است. مرد جمع مارد است. خب پس اگر کسی بخواهد تابع باشد، باید محققانه تابع باشد، نما تحقیق بکند که به دنبال چه حرکت. آیه 8 و 9 این سوره مبارکه حج این است: و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر ثانی عطفهی لیزل عن سبیل الله. این سر خم میکنه، همونجور داره میره، حالا همین که چند تا به دنبال او را افتادن، این خیال میکنه که مطبوع است و مطاع است و کار اونا حقه، این سر خم میکنه، دقیق نیست، مواظب نیست، این میشه مزل دیگری چون مطبوع است. اونها یعنی آیه 3 سوره حج، اونا زالن، این گذشته از این که زال است، مزلم هست. اینجا چون به یزل دارد، معلوم میشه مطبوع غیر لائق است. اونجا چون دارد یتبع، معلوم میشه تابع غیر تحقیقی است. در آیه محل بحث مثل سایر آیات فرمود به این که شما اگر بخواهید دینی را بپذیرید، حرفی را بپذیرید، قبول نفولتون باید تحقیق باشد. آیه 20 همین سوره مبارکه لقمان این است، بعد این که فرمود و اصدق علیکم نعمه و ظاهرت و باطنه، فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. این اقسام سگانه که به دو قسم منحل می شود، انسان خودش یا باید از راه وحی حقاقه می فهمد. اگر وحی به اون نرسی فرد عادی بود، باید بفهمد خدا به پیامبرش چی وحی فرستاد. این دو تا راه دارد، مانع الخلو و جمع را شاید، یا از راه دلیل عقلی می فهمد که پیامبر چی آورده، یا از راه دلیل نقلی میفهمد که پیامبر چی آورده. عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل شرع. عقل در مقابل سمع است، نه در مقابل وحی. یا انسان باید بشنود یا باید بفهمد. اگر چنون که به یکی از این راه ها یقین پیدا کرد یا مطمئن شد که ذات اقدس اله به پیامبرش چی فرمود، اون وقت حجت بر او تمام است. عقل غیر از قیاس و خیال و گمان، و عقل یعنی عقل، یعنی رو برهان منطقی، و آدم اون قواعد بدونی یقینا اطمینان پیدا میکنند و هر چیزی هم جل نمیسپره و سرسپرده نمیشه. عقل اگر باشه مثل نقل، یه حساب و کتابی دارد، یه رجال میخواد، یه درایه میخواد، یه اصول میخواد، متن شناسی میخواد، تا انسان از دلیل نقلی اطمینان پیدا کنه. عقلی هم به شرح زد که قواعد منطقی میخواد، صورت منطقی میخواد، ماده منطقی میخواد تا اطمینان پیدا کنه. اگر با دلیل عقلی یا دلیل نقلی فهمید که پیامبران چی آوردن، حجت بر اون تمام است. البته بعد از اجتهاد ممکنه گاهی خطا بکند، اون وقتی که معذور است، و اگر همطور بدون تحقیق وارد بشه معذور نیست. خب پس بمن الناسه من یجادل فی الله بغیر علم بلا هدن بلا کتاب مبین. این آیه را برای چی ذکر فرمود؟ برای اینکه در فضای حجاز یه عقیده باطلی بود به اون شرک، یه معرفت شناسی عاطلی بود به اون تقلید کور. بیان زارش این است که درباره اصنام و اوثان اینا قال بودن ارباب متفرقن، اینا حق تقریب دارن، حق شفاعت دارن. ما نعبد هم الا لیقربون و الى الله زلفا یا ها اولای شفاعون اندر با. این کارشون بود، این معبودهای دروغی اینها. معرفت شناسی اینها یا تصدیق بود یا تکذیب، بلحوه انسان یا چیزی رو قبول دارد یا نکوب، یا آری یا نه. اینا در هر دو جهت تابع گذشته ها بودن، به تقلید کور گرفتار بودن. اینا اگر میخواستن یه چیزی رو بپذیرن، باور کنن، میگن اینا وجدن آبا انا را امه به اینا را تاره مقتدو مانند. اگر میخواستن یه چیزی رو رد کنن، میگفتن گذشتگان ما که نداشتن این رو. خب این میشه معیار تصدیق و تکذیب، معرفت شناسی هم. دین آمده کل این بساط رو اعلاز کرده، فرمود اگر بخوای قبول کنی باید جزم علمی داشته باشی، بخوای نکول کنی با جزم علمی داشته باشی. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کلینی رو. این تو همون جلد اول کافی این روایت نورانی از وجود بارک امام صادق صلی الله علیه نقل کرده که وجود بارک حضرت فرمود ان الله خص عباده با آیتین من کتابه. همون بندگان مؤمن را در معرفت شناسی خدای سبحان با دو آیه اینا رو اختصاص داده، خصیصی برشون ذکر کرده. اگر بخوان رأی مثبت بدن محققانه باشه، بخوان رأی منفی بدن خود محققانه باشه. اگر هم نمیدونن که خب ساکتن. همون میخوای تکذیب بکنی محققانه باش، برهان داشته باش. میخوای تصدیق کنی محققانه باش، برهان داشته باش. بدون برهان تصدیق کردی مسئولی، بدون برهان تکذیب کردی مسئولی. و این میشه دین، فرهنگ دین یعنی فرهنگ علمی. انسان رو پایه علم ایستاده است. خیلی کار کرده بود این بارک پیغمبر، کل نظام جاهلی رو عوض کرده. هم این اون عقاید باطل آب بست، هم این معرفت شناسی اینها را اصلاح کرد. فما هر وقتی که شما میخواد قبول کنید میگید چون پدران ما گفتن، هر وقت میخواد نفی کنید میگید پدران ما نگفتن. آخه اونا میزان الحقیقه هم مگر؟ اگر چیزی برهان داشتید بپذیرید، اگر برهان برخلاف داشتید نپذیرید، و اگر نداشتم که ساکت باشید. این دوتا آیه سوره مبارکه حج بر صدقه نفی بود. انسان چه تابع چه مطبوع باید محققانه باشید. سوره مبارکه اسراء آیه 36 همون ولا تقف و ماله سره که بیاهل این نسمع بر بسره بر فازه کل آرائی کان از رسول. آیه 39 سوره مبارکه یونس فرمود بلکذبو به ما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله کذالک کذب الذین من ربهم فانظر کیف کان عاقبة الظالمین. این یه ظلمیست که قانون برانداز است. آقا شما چیزی که تحقیق نکردید میگه چون پدران ما نگفتن ما نمیگیم. خیلی کار کرد وجود مبارک پیغمبر، انها و اقسام معرفت شناسی محققانه را آورده، از حسی تجربی تا اون شهودیش را آورده. حسی تجربیش رو فرمود و به اصل الله غرابا یبحث فی الاصل لیریه کیف یواری سوءت اخیه. یعنی از راه حس و تجربه انسان میتواند چی داره بفهمه. این تعلیم معرفت شناسی حسی و تجربی است برای انسانهای آغازی. این راه را باز کرده تا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، که راه شهوده. اینجا فرود به این که اگر شما بخواهید به مقصد برسید، این پذیرش و نفی شما، این تصدیق و تکذیب شما باید حساب شده باشد. پدران ما گفتن، پدران ما نگفتن، این معیار نیست. و ازا غیر لهم تبع ما اندر الله غالبا نتبع ما وجدنا علیه آبان اولو کان شیطانویت او هم اداره درسته. این وهم است که پدران شما به خود شما را به عذاب افروخته دعوت می کنند. در آیات دارد اولو کان آبا هم لای عقیب نشه یا خب چرا به دنبال نیاکانتون میرید؟ خب اون هم اگر کسی سقیفه را بر غدیر ترجیح بدهد، همین خطرات نیست که شما الان یه در القاعده میبینید یه در طالبان میبینید. این دیگه همونه دیگه. سنت پیغمبر اصل دیگه، مثل قرآن کریم است دیگه. این رو عقل تشخیص میدهد. عقل میگوید که من خیلی از چیزها رو نمیفهمم، باید مطابق با شریعت باشد. اما اگر یه روایتی مخالف با خود عقل بود، توی کتاب اصول ملاحظه فرمودی با تخصیص لبی یا تقلید لبی، این میشه مخصص لبی یا مقید لبی. عقل مخصص عموم یا مقید اطلاق و مدلل خواهد بود. خب بالاخره از خود ماها باید بپرسیم، به سوی اختیار خود ما بود دیگه. اون چه که الان در جوامع علمی مونده است به برکت همین کار کم نبود. منتها حالا متاسفانه از غرب و شرق به این سرزمین ها حمله کردن. اون وقتی که از شرق آمدن این مغول ها چقدر کتاب ها رو، چقدر علما رو از بین بردن و چقدر حوزه ها رو تخریب کردن. اونا که از اون طرف غرب حمله کردن، بعضی ها نهم شدن، اونقدر کتاب های اسلامی رو ریختن تو دجله که تا یه مدتی میگفتن رنگ این آب رنگ مرکب بود. کم خسارتی ما ندیدیم. الان ما شب و روز شاکر نظام اسلامی باشیم، اولین ثواب را امام راحل به شهدا میبرند، بعد دیگران، کم است. اینها این خون، این قیام، این نظام حفظ کرده. وگرنه مگه این حرفها حرفایی بود که بشه عرضه کرد؟ الان شما یه مطلب علمی داشته باشید، امروز اگر اینجا بگید فردا در غرب هست یا در شرق هست. سابقا تو تعزیه ها میگفتن که وقتی شهدای کربلا سلام الله علیهم تو قتلگاه بودن، این کبوترها میامدن این بال و پرشون رو خونی میکردن، به اطراف عالم پخش میکردن و هر قطعه‌ای که در یک گوشه از زمین میافتاد اونجا مسجد میساختن. این رو تو تعزیه ها میخوندن. یه تمثیل است. یعنی کبوتری نبود پر و بالش آغوش رو خون بکنه. یعنی هر جا سخن از حق است محصول کربلا است، نه این که واقعا این کبوترهایی آمدن بارهاشون رو خونی کردن، این خونهای جایی افتاده شده مسجد. الان همینطوره. هر جا شما سخن از حق ببینید، این بیداری خاورمیانه رو شما بررسی کنید، اگر این بیگانه بگذارن محصول همین خونهای پاک شهدا بود، اعلامی های امام و مراجع. خب اون روز نبود این حرفها. خب کم نیست که بگن رنگ دجلی مدت رنگ مرکب بود. سالیان متمادین علما هششون با اولیا کتاب نوشتن، وقتی چاپ نبود که. اینه که اگر کسی بخواهد قدر این نظام را، قدر شهدا را، علما را، مراجع را، مثلا امام را بداند، باید رو همین علوم کار کند، هم خودش عمل بکنه. جهان تشنه همین معارف است. از بس آلودگی دیدن دیگه خسته شدن. بارها به عرضتون رسید این اروپا که الان دم از دموکراسی میزنه برای اینکه از بس خوش خسته شد. فاصله بین جنگ جهانی اول و جنگ جهان دوم نبود. حالا ما جرأت نمی کنیم بگیم 100 میلیون، بلکه 100 میلیون نام کردن. 70-80 میلیون رو در این مدت کوچک اینا کشتن. این که میل الان سازمان ملل دارن، جوامع بینی باید دارن، سخن دموکراسی میزنن، سخن صلح میزنن، برای اینکه از دست آدم کشتن خسته شدن. الان دست همه اینها رو ماشه اتمه. اگر خدای ناکرده جنگ جهانی سوم چهارم شروع بشه 70 میلیون میشه 700 میلیون. تنها چیزی که اینها رو نجات میدهد قرآن و عترته که شما انسانید، انسان فرشته منش زندگی میکنند. تا اونجا که ممکن بود اینا اکثر نظر میکردن، عصب میکردن، تخفیف میدادن، با آرام زندگی میکردن. نه که آدم از کشتن خسته بشه بعدم از دموکراسی بزنه. اون که از بعد کشت و کشت و کشت حالا خسته شد دم از دموکراسی میزنه دیگه ارزشی نداره. به هر تقدیر فرمود این معرفت شناسی رو شما به حساب بکنید. همین که میگیم این حقه میگه نه پدران ما نگفتن. همین که میگیم این باطله میگید پدران ما گفتن. خب معیار حق و باطل گفته و نگفته پدرانتون نیست. اولو کان شیطان و یدعوهم الی عذاب السعیر. والحمد لله رب العالمین.